بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بدون بال مطالب گذشته در صفحه 70 از این کتاب شریف تذکرة المتقین بهاری آمده است درباره آداب سلوک با اهل و عیال. می‌فرماید مهما امکن او را منع کنی از مجالس و محافل، حتی این که شارع مقدس نهی از حمامات هم کرده، فضلا از عروسی ها و غیره. ایشون در این فرمودهی که دارن اشاره به مکروهات کردن، نه محرمات، چون میدونید که ما احکام خمسه داریم: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. این نهی‌هایی که وارد شده راجع به بعض امور زنان، این از نوع نهی تحریمی نیست، بلکه نهی کراهتی است. ولی خب برای اهل سیر و سلوک باید مکروهات هم مثل محرمات مورد حرمت قرار بگیره و تا میتونن مکروهی را انجام نده. ایشون در این دستوراتشون میفرمایند که شما که مرد هستی باید سلطنت خودت از خانم و خانواده قطع نکنیم و یه جوری مماشات و مدیریت کنی که بتونی در جاهایی که باید منع کنی بتونی منع کنی. مثلا یکی از جاها همینه که اگر میخواد به یک مجلس بزرگی بره، یه محفل بزرگی بره، حالا این محفل هم از نظر شرعی اشکالی حرامی نیست درش. در اردن من شنیدم در ماه رمضان یه جایی رو قرار دادن برای زنها به عنوان پارک مخصوص خانواده و زنها. تو اون پارک حق نداره مرد وارد بشه، یه پارک بزرگیه، زنها میرن اونجا میشینن. خب حالا شما میخواید خانمت بفرستید توی این زنها که مردم تو این زنها نمیاد و این مجالس بزرگ زنانه که همه جور زنها میرن میشینن و همه جور حرفای میزنن و همه جور برنامه هایی دارن، قهرن این تأثیر میکنه روی اخلاق خانوادگی شما. خب نباید اجازه بدی که یه همچی جاهای عمومی که یه افرادی هستن که مناسبت ندارن با اون وضعیت اخلاقی که شما در خانه رعایت میکنی نسبت به زن و بچه و اینها، این که محافل و مجالس نشده دیگه، ولی اون که حرمت شرعی نداره اما نشده. و باید اطاعت کنه اگر گفت، چون بیرون رفتن زن از خانه بدون اجازه مرد به هیچ وجه جایز نیست. لعنت ملائکه آسمان زمین بر اون زنیش که بدون اجازه خانه و مرد بخواد بره بیرون، و حتی اگر بخواد خونه فامیلش هم بره، هر کجا میخواد بره. پس این زن اگر شما نهیش کردی، بر اون واجب میشه که اطاعت کنه از شما. لذا میفرماد محافل و مجالسی که شما احتمال میدی که تربیت اخلاقی تأثیر کنه باید اون رو منع کنی. حتی میفرماین از حمامات، حمامات یعنی گرمابه. خب این در زمان ایشون فرق میکنه با زمان امروز ما. در اون زمانهای قدیم، شاید هم الان تو بعضی از روستاهای ایران هم باشی که هنوز مثلا این ساختمانهای جدید و نوساز نیست که تو هر خانه یک حمام و مجزا باشه، دستشویی مجزا. خب میبینید که الان دیگه حمامات خانه هاست بیشتر. قدیم این ساختمان ها نبود، این حمام ها نبود. خب میخواست زن بخشش زیر بغل بگیره و بره توی یک حمام عمومی که زن ها میان میرن تو اون حمام، این هم بره اونجا. خب وقتی بره اونجا با اون زن ها عرض کنم معاشرت میکنه، حرفایی میزنن یه چیزایی، بعد که برمیگرده خونه ممکنه اخلاقش عوض بشه، جور دیگه بشه. لذا گفتم از اون حمامات عمومی شما منش کن، نذار بره اونجا. خب این عرض کردم مال قدیم بوده که حتی توی خانه هم امکان داشته، با همون وضع قدیم امکان داشته. حالا من براتون از خودم تعریف میکنم. ما یه روستایی رفتیم برای تبلیغ. این خانه که برای ما تقدیم کرده بودن از این حمام های امروز نداشت، یعنی وضعیت اون روستا خیلی فقیر بود و تو همون اتاقی که ما میخوابیدیم یه گوشهش رو زمینش رو سیمانی کرده بودن و میخواست تو همون گوشه ما بریم آب بریزیم با آفتابه چیزی، نیره کشی هم نبود، باید آفتابه آب بریزیم قص کنیم. باید بکنگر دیگه میشه دیگه. بنابراین اگر امکان داشته که تو منزل عرض کنم این حمام داشته باشه و شستشو کنه، خب این خانومی که تو خانه میتونه این شستشو رو انجام بده و این حمام رو انجام بده، نباید بره حمام عمومی بیرون، هرچند که اون حمام هم یه برتری هایی نسبت به این حمام منزل داشته باشه. بعد میفرماید عروسی ها. عروسی ها هم که دیگه میدونید اگر عروسی باشه که توش حرام هست، مثل مثلا فرض کنیم موسیقی های مطربی میزنن یا زن و مردی با هم میرقصن یا کارهای حرامی انجام میگیره اونجا، که اصلا رفتنش حرامه، ایشون منظورش اینجور عروسی ها نیست. عروسی هایی که حلاله، هیچ حرامی هم توش نیست، بازم رفتن زن به مجلس عروسی های بیرون از منزل اسباب یه چیزایی میشه. حالا من چجوری تعریف کنم برات؟ میره تو مجلس عروسی میبینه مثلا اونها لباس هایی پوشیدن، یه جور صحبت هایی میکنن، یه جور خنده هایی میکنن که تناسب نداره با وضعیت اخلاقی این زن، اونم زنی که خودش سالکه یا شوهرش سالکه. هیچ تناسبی نداره این وضعیت عروسی امروزی که میبینید چجوریه. پس اگر حرامی در اون مجلس عروسی استفاده میشه که نباید بره، و اگر حرامی نیست باز هم برای مرد شایسته است که زن رو من کنه و نذاره که تو این مجالس عمومی و عروسی ها و اینا بره. چرا؟ چون ممکنه تغییر اخلاقی کنه، یه لباسی رو ببینه بیاد بگه بله فلانی داره من ندارم، چرا ندارم، تو هم باید برای من بگیری. بعد در اثر همین یک سرصدای بلند بشه تو خونه، مسائلی پیش بیاد. نظر ایشون اینه که البته این نظر خاص ایشون نیست، این طبق روایاتیه که وارد شده که مرد باید جلوگیری کنه. حتی آقای بود، حالا ما نمیگیم، خب رحمت خدا رفت، آیت الله بود در حوزه علمی قم، ایشون اصلا به زنش اجازه نمیداد که از خانه بره بیرون، تو هم چهار دیواری بود اصلا. حالا بعضیا از کداشونه که زن کارمند بشه، از کداشونه که بره میگم کارگری کنه، کارمندی کنه، حتی بعضی زنها توی شمال کارگری میکنن، میبینیم اینا. این یه ظلمیه بر زن. اسلام گفته باید نفقه زن رو مرد تامین کنه، نه اینکه این پاشه بره کسب و کار کنه بعدم حالا معلوم نیست که بیاره بده به شوهرش خرج خونه کنه. نه حالا یا تراش زیاد میکنه یا جاهای دیگه یا اسباب یک اختلافات میشه که بله پول تو پول من فلان اینا خوب از این جهت درست است. حالا اگر یک شغلی باشه که واقعا رو زمین مونده باشه، یک شغل زنانگی، مثلا فرض کنید یه پرستاری یا یه چیزایی که مربوط به زنهاست، زایمان، اموری که مربوط به زنهاست که مرد نباید دخالت کنه اونجا، حالا اگر بخواد این خانم بره تو این قسمت کار کنه، اون هم اگر از کارهای خونه بچه داری از امور منزل عقب نمونه و الا اونها اولویت داره، این که این زن به عنوان یک مادر در خانه بچه هاش رو بزرگ کنه، تربیت کنه، این برای زن شایسته تره تا باشه بره توی اداره کار کنه و بازن خصوصا اگر عرض کنم خدای نکرده اختلاطی هم با مردا باشه و حتی من خدا میدونه توی یکی از همین ادارات شنیدم که این خانم چون اتاق مرد زن با هم کار میکردن عاشق مرد زندار شده بوده، حالا این خودش هم شوهر داشته، این هم با زن داشته، عاشق مرد زن، بگم حاج آقا خب من چیکار کنم عاشق شدم دیگه، بالاخره چیکار کنیم گرفتار شدیم، خب حالا بیا و درستش کن. وقتی میگن که زن نگهداری تو منزل از این جهت میگن، اونم با این اوضاعی که امروز میبینید که چگونه است. یه صلواتی عنایت کنید. حضرت امیر صلوات الله علیه در وصای خود به حضرت مجتبی علیه السلام میفرماید و ان استطعت ان لا یعرفن غیرک من الرجال فافعل، تا اونجا که فرموده فان المرأة ریحانه ولیست بقهرمانه. این رو در نهج البلاغه نامه 31 صفحه 939 از نهج البلاغه مرحوم بهاری این کلام رو از امیرالمومنین نقل میکنه که آقا فرمودن اگر میتوانی ای مرد کاری کن که زن تو غیر از تو رو نشناسه. ببینید چقدر کلام بزرگیه، چقدر کلام بالاییه. حالا ببینید که این روابط غیر مشروع که پیش میاد، این مشکلاتی که در خانواده ها پیش میاد برای اینه که رعایت نمی کنن این آداب و این دستورات رو. وقتی مولا امیرالمومنین میگه که تو کاری بکن که مردی غیر از تو رو این خانم نشناسه، یعنی مرد غریبه رو نیار تو خونه باش مسافرت کنه و برو و بیا و اینا. الان من عرض میکنم یک نمونه ببینید، یک نمونه رو من عرض میکنم که چقدر مقاصد داره. حالا این آقا با خانومش پا میشه با دوست شوهرش که اونم باز خانوم داشته، این ها چهار نفری پا میشن از ایران میرن برای سوریه برای زیارت اینا چند سال پیش، بعد که برمیگردن خب میشنن دیگه تو مسافرت با هم قضا میخورن، با هم رستوران میرن، با هم اینجا اونجا میرن، بعد که برمیگرده به خانه بعد یه دفعه میاد میبینه تو موبایلش این خانومش با اون مرد در ارتباط بوده، پیام های با هم رد بدل میکردن اینها. بعد این میره از مخابرات اونا رو میکشه میاره به زنش روشون میده، همین باعث میشه که کارشون به دادگاه بکشه و اونجا خانواده و عرض کنم این زن اصرار داشت که من دیگه باید طلاق بگیرم از مرد، با این که این حق مرد بوده که خب بابا تو با یه مرد دیگه چه آخه این پیام ها چیه که تو داشتی فلان اونا. بعد اینا میرن تو دادگاه خانواده و صحبت و اینا، هر کار میکنه این زن که این قاضی رو اقناعش کنه که من طلاق میخوام، من نمیخوام دیگه با این مرد، من سرد شدم، یه بچه هم داره ها از اون. قاضی میگه بنده خدا آخر ما نمیتونیم مجبور نداریم طلاق بگیریم، این که نمیخواد تو رو طلاق بده، شوهرت که نمیخواد تو رو طلاق بده، تو چرا آخر طلاق میخوای؟ خب باید زندگی کن دیگه، حالا یه قضیه تو مسافرت یه چیزی پیش آمده اونم گذاشته. آقا نکرد و نکرد و متارکه طولانی تا حالا، تا حالا این زن بدون طلاق مونده، الان سالهاست بدون طلاق مونده، متارکه کرده هیچی، هرچی هم ما نصیحت کردیم، هرچی هم گفتیم فایده نکرد. خب برای اینکه اینجور مسائل پیش نیاد، آقا امیرالمومنین میفرمایند اگر میتوانی کاری کن که مردی را غیر از تو زنت نشناسد، این کار را انجام ده تا اونجا که میفرماید زیرا زن گل ریحان است نه قهرمان. قهرمان نیست که باش کشتی بگیری، فهمیدی؟ ای دعوا کنی یا کجا با زنت بکنی، یا اینکه او رو وکیل دخل و خرج قرار بدی، پولات بدی دستش، بعدم بگی که بله اینقدر خرج کن، اینقدر خرج کن، اینقدر چکار کن. اینا کار درستی نیست برای مردایی که گاهی میبینیم اتفاقی میفته. حتی یه خانه هم که میخواد وارد بشه، اول خانم باید بره جلو، بعد آقا پشت سرش وارد بشه. خب یه همچی برنامه هایی که باعث میشه که خانم ها جری بشن تو مسائل زندگی با مردشون. لذا فرمودن که مؤمن باید غیور باشد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام فرمودن سعد غیور است و من از او غیورترم و خداوند هم از من و او غیورتر است و خداوند از غیرتش این بوده که امور ناپسند را چه آشکار و چه پنهان تحریم نموده است. حالا عربیش اینه: والله تعالی اغیر منی و من غیرتی حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. بعد می فرماید باید این را هم دانست که بالمره نباید زن را در خانه حبس کرد، لاسیما در مواردی که جای غیرت نیست، مثلا میخواهد با محارمش نشستی کند یا امور از این قبیل، میخواد صله رحم انجام بده، میخواد خونه خواهرش بره، مادرش بره، ولی خب محترمانه با حجاب میره، با پوشش میره، بعدم اونجا تو اون خونه هم ابزار فساد و حرام نیست که مثلا اون خانم رو تحت تأثیر قرار بده. حالا بعض خونه ها میبینید ماهواره دارند و خب خانم شما تو خونه شما نداره این برنامه، ولی وقتی بره اونجا خب اون دستگاه بازه، ممکنه بله از خارجم بگیرن. حتی عملیات جنسی رو هم من شنیدم تو همین برنامه های تلفزیون های خارجی و ماهواره ها نشون میدن. اینها خب سبب میشه که باید مرد زنش رو محدود کنه، ولی اگر چنین مواردی نباشه، حالا میخواد یک صله رحم انجام بده، مانعی نداره، و اما کیفیت محشور بودن با او خیر الامور اوسطها. خب حالا مرد میخواد آمده تو خونه، میخواد پای حرفای زنش بشینه، چقدر محشور بشه باش؟ میفرماید خیر الامور اوسطها، نه اینکه با کلی بره تو اتاق خودشو اصلا وقتی نداره بشینه با این یه نشست خانوادگی داشته باشه با خانومش و بچه‌هاش، یه هفته یه روز یه ساعتی راجع به امور خانه صحبت کنن، راجع به حل بعض اموری که مثلا زن یه چیزی میگه مرد یه چیزی میگه، اینا رو بشینن با هم حل و فصل کنن. تو این امور نیست، یعنی تو این برنامه ها نیست اون وقت بعدم توقع داره که زنش باید چگونه مثلا باشه و اطاعت کنه و اینها. لذا این که چه شیوهی باید به کار داد و چگونه با زن برخورد کرد، نمیشه که به کلی کنارگیری کرد و نمیشه هم که همه اوقات و دست زن باشه و اینطور. حالا بعضی زنهای سالیک میان به ما شکایت میکنن که شوهر ما مثلا میاد میره همش تو عبادت، شبش سرخیزی داره، چیز داره، به ما توجه نمیکنه، اصلا با ما صحبت نمیکنه. من حال نمیدارم اگر یه همچه اتفاقی بیفته که خب درست نیست. بله، باید یه وقتی داد، باید اون مسئله هم بستر شدن و مسئله که حق زن هست و اینا باید کاملا رعایت بشه. بعد می فرماید اگرچه در اخبار با مطلق زن نشستن مذموم است، الا این که عیال شخص یک مقداری حق داره. شما بخوای با، البته این زنی که ایشون میگن زنی که محرم باشه دیگه، مثلا با عمت، با خاله، با زنانی که محرمن با شما، حالا میخوای دو ساعت پای حرفای عمت بشینی، خب این درست نیست، دل رو سیاه میکنه. مگر این که واقعا توی مسائل سلوکی بخواید با هم بحث کنید، مسائل خدایی آخرتی باشه، و الا زن بیشتر از همین ظواهر حرف میزنه، چیز دیگه نداره. فهمیدی؟ لذا میگه زن خود آدم فرق میکنه با زنهای دیگری که در فامیل هست. یه مقدار حق داره زن که شما بشینید پای صحبتش و زار محبت کنی باهش. اینها الحاصل عمده مطلب این که شخص چه در امر فرزند و چه در امر زن و چه درباره رفیق و چه درباره سایر مسلمانان باید نظرش نظر طبیب مشفق باشد. طبیب مشفق یعنی پزشکی که دلسوزه. باید شما ببینی شفقت و محبت و انسان دوستی این چی اقتضا میکنه، اصلاً چیه، این رو باید خودت بالا پایین کنی، با خودت ببینی اصلاً اینی که واقعا بشینی یک ساعت حرف بزنی یا اصلاً اینی که نه مثلا جور دیگه است. اینها رو بالا پایین بکنی، اینها رو خودت دیگه لازمه بدانی، نظرت نظر طبیب مشفق باشه، ببینی چنان اصلاً به دین و دنیای توست چی هست، اون نه سلوک کنی. و الا آداب معاشرت زیاده در کتب اخلاق زیاد گفته شده. بنابراین تا اینجا ما اون مطالبی که راجع به سلوک یک همسر با زنش چگونه سلوک کنه، اما این که یک پدر مادر با فرزندان باید چگونه سلوک کنن، این باید یک جلسه دیگر میطلبه. در خاتمه صحبت ها از خداوند مسئلت داریم که لطف کنه ما بتوانیم این آدابی را که گفتگو کردیم انجام بدیم اون را. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.